مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی پنجشنبه 24 فوریه. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم خرامان بقازاد آغاز میکنیم.
تشکر مومین. سلام دوباره شنونده عزیز و سرخط خبرها از این قرار است. سفارت تاجیکستان در مصر با گروه دانشجویان تاجیکستانی در لیبیا تماس برقرار کرد. دادگاه لندن باید در زمینه استرداد شدن جولیان اسانج حکم صادر کرد و پلیس گرجستان میگوید که در حمله تلویزیون خصوصی ایمیدی در تفلیس 3 بمب ناترکیده آشکار شده است. تفصیل خبرها. کنسول تاجیکستان در مصر میگوید که سفارت با 7 دانشجوی تاجیکستانی در لیبیا ارتباط برقرار کرد. مظفر محمدی در صحبت با آزادی گفت که این دانشجویان خواهش کردند که سفارت قاهره در بازگردانی آنها به تاجیکستان کمک کند. آنها در مناطق مختلف لیبیا قرار داشته، یک بخششان در پایتخت تریپولی و بخش دیگر در مناطق شرقی این کشور به سر میبرند، گفت این مقام سفارت در قاهره. حالا برابر با پایتخت که زیر نظری طرفداران پرزیدنت معمر قذافی می باشد، دانشجویان تاجیک اینچنین در مناطق شرق لیبیا نیز به سر می برند. شهرهای اصلی شرق این کشور زیر نظر مخالفان رژیم رهبری در آزومری این کشور است. هزارها خارجی ها در شرایط تندتر شدن زیدیت های میان طرفداران پرزیدنت معمر قذافی و مخالفان او که بعد بیش از 40 سال رهبریش طلب استعفای او را دارند، لیبیا را ترک می کنند. یک مرد لیبیایی که شهروندی بریتانیا را دارد و در صدد بیرون رفتن از این کشور است می گوید:
ما با تغییرات نیاز داریم. در همه جا قتل و کشتار است، در تریپولی، بنغازی، در همه جا. من به حکومت خود، حکومت بریتانیا خیلی مینت دارم که برای بیرون شدن ما از این وحشت کمک میکند.
بر طبق خبرهای آخر، طرفداران مخالفین نظارت را بر مناطق شرقی لیبی از جمله شهرهای بنغازی، بایزا و توبروک به دست آورده. نیروهای وفادار به قذافی برای زیر نظر نگاه داشتن پایتخت شهری تریپولی و مناطق غربی کشور تلاش دارند. در شرایطی به جانب مخالفان رژیم قذافی گذشتن برخی دیپلمات ها و مقامات انتظامی لیبی، پرزیدنت میگوید که توان سرکوب آشوب های اعتراضگران را داشته و از را دوباره زیر نظارت می‌دارد. انور تقوی مرادوف، سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، تقاضا کرده است که در بحث سودی او با نشریه آسیا پلس مؤلف مقاله رمزی میرزابکوف نیز برابر جوابگو شود. رمزی میرزابکوف مؤلف مقاله تفتیش و انکویزیسیا در هفتنامه آسیا پلس است که ماموران پلیس را به استفاده از شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان متهم کرده است، ولی نشریه میگوید که تمام فکت و دلایل در مقاله ذکر شده بر پایه پرونده های جنایی و هم شهادت جبر دیده ها تهیه شده است. سازمان های کمک رسان هشدار می دهند که پیشرفته که در مسئله بازگردان دخترهای افغان به مکتب ها حاصل شده بود، دوباره با سبب افزایش فقر و بینوایی، عدم امنیت، ناآمادگی آموزگاران و هم تامینات ضعیف مکتب ها از دست می رود. در گزارش ائتلاف 16 سازمان اجتماعی کمک رسان، همچنین سازمان های غیر دولتی محلی و بنیادی بین المللی اوکسفام نگرانی های در این زمینه نشر شده است. در ملاقات هیئت روسیه در بروسل که در رأس نخست وزیر ولادیمیر پوتین قرار دارد، مسائل همکاری های تجارتی و انرژی با اتحادیه اروپا بررسی می شود. پوتین در این سفر با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو و وزیران کابینه او با همتایان اروپاییشان ملاقات و گفتگوها می کنند. یکی از مسائل مربوط به آمادگی های روسیه برای انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی می شود که شرط مهمی به عضویت سازمان جهانی تجارت شامل شدن مسکو است. پلیس گرجستان میگوید در حمله تلویزیون خصوصی ایمیدی در تفلیس 3 بمب ناترکیده آشکار شد. وزارت امور داخله میگوید که این مواد ترکنده احتمالاً از جانب گروهی جنایتکاران گذاشته شده است که به عضویت آن شهروندان گرجستان به رهبری یک افسر نظامی روسیه شامل هستند. اعضای این گروه در دوام 3 ماه گذشته در قلمرو تفلیس با اتهام تشکیل سلسله ترکش‌ها که باعث به کشته شدن یک نفر شده است بازداشت شدند. و تقریبا یک ساعت پیش از لندن خبر حکم دادگاه نسبت مؤسس سامانه ماجرا برانگیز ویکیلیکس جولیان اسانج به دست ما رسید. دادگاه حکم کرد که طلب استرداد جولیان اسانج به شویتسیا از جانب حکومت شویتسیا با این طلبات موافقت میکند و جولیان اسانج میگوید که برای بازنگری شدن حکم دادگاه که یک هفته فرصت دارد مبارزه خواهد برد. جولیان اسانج را دادگاه شویتسیا برای بدرفتاری های جنسی نسبت دو زن ساکن شویتسیا متهم میکند.
تشکر. فشرده خبرها را از همکارم خیرمان بقازاده شنیدید. اگر می خواهید اخبار بیشتر جهان را در فرصتی برایتان مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید به سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می‌شوند. لیبیایی آغشته خون، قذافی با مبارک پیروی کردنی نیست و نظرها بر رویدادهای لیبیا از تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقاضا دارد تا از بالای خبرنگاری آسیا پلیوس پرونده جنایتی کشاده شود. آیا حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلام را بستنی است؟ یک شرکت لهستانی آماده است که بیش از 5 میلیون دلار در ختلان سرمایه گذاری کند. شنونده ارجمند، اگر وقت امکان داد ما گزارش‌های جالب دیگری شنیدنی هم داریم که برایتان پخش خواهند شد و حالا شروع می‌کنیم از تحولات اخیر لیبیا. اعتراض‌های ضد دولتی با سراسر لیبیا گسترش یافته، به قول کارشناسان علامت‌های در ورطه فروپاشی قرار گرفتن رژیم قذافی تا رفت معلوم‌تر می‌شود. قذافی از سال 1969 بیش از 40 سال حکومت لیبیا را به عهده دارد و حالا اعتراضگران خواهان برکناری او از قدرت می‌باشند. اما قذافی هم اعلان داشت که به هیچ وجه از قدرت کنار رفتنی نیست و برای جلوگیری از زور کار گرفته است که در پایین صدها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی گشتند. لیبیا از جمله کشورهای عربی است که به دنبال تحولات تونس و مصر ساکنانش به دست به اعتراض میزنند. حالا همکارم خورشید همدم این موضوع را با نظری کارشناسان تاجیک تحلیل کرده است.
بنابر گزارش های رسیده، روزی پنجشنبه واحدهای نظامی ارتش لیبیا که بر رهبر این کشور معمر قذافی صادق ماندند، در غرب شهر ترابلوس یا خود تریپولی مسجد را مشکباران کردند. اسوسییتد پرس از نقل شاهدان آورده است که در شهر زاویا واقع در 50 کیلومتری غرب تریپولی اعتراضگران ضد حکومتی مسجد را اشغال نموده از اجرای تقاضاهای نیروهای حکومتی سرپیچی کردند. سپس نیروهای دولتی آتش کشیده چندین نفر را در داخل و بیرون مسجد زاویا به قتل رساندند. رهبران قبیله ها تصمیم گرفتند که در یک نشست فوق العاده خلای سیاسی مناطق شرقی لیبیا را بحث کنند. در کوچه های شهرهای شرقی لیبیا افسران را می توانید که با سلاح و مهمات و حتی تانک و توپ از ارتش قذافی فرار نموده با آشوبگران پیوستند. آنها اکثرا پرچم سرخ و سیاه و سبز پادشاهی پیشتره لیبیا را بالای سر می بردارند، همان پادشاهی را که قذافی و یارانش در سال 1969 از تخت و تاج محروم کرده بودند. تخمین می شود که بعد نماز جمعه 25 فوریه اعتراض بزرگ در پایتخت شهر تریپولی و مناطق غربی زیر نظارت حکومت برپا خواهد شد. شاهدان عینی می گویند افسران و زرخریدان خارجی صادق به قذافی عملیات خونین پاکسازی مناطق غربی لیبیا را شروع کردند. خود قذافی در تریپولی استحکام گرفته، فرودگاه بین المللی این شهر را تحت نظارت شدید قرار داده است. شارحان میگویند رژیم قذافی خارجیان بلمانده در لیبیا را همچون گروگان استفاده میبرد. احمد اوسل، یک کارگر ترک، روز پنجشنبه از لیبیا برگشت. او میگوید
سربازان ما را همچون گروگان استفاده میبردند. آنها به ما خوراک نمیدادند. آنها حتی مواد غذایی از طرف کنسولگری ترکیه تقدیم شده را از ما مصادره کردند.
اما شاهدان میگن حال ده ها هزار مهاجر کاری تونس و مصر از همه ناگوار بوده است، زیرا رژیم قذافی و زرخریدانش آنها را نیروی تشویق دهنده اعتراض ها ارزیابی میکرده است. به این ترتیب تحولاتی که در جامعه لیبیا میگذرد مورد توجه جدی کشورهای جهان از جمله تاجیکستان و بخصوص تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک است. رشید غنی عبدالله، تحلیلگری تاجیک، معتقد است که محض دخالت ارتش لیبیا را به میدان خون تبدیل کرده است.
در چنین عقیده هست که آشوبی که میروید آشوب ضد خون نیست، ضد خود لیبیا است. بنابراین همچون هر یک انقلابگر در آن اصرار دارد که تا آخر مبارزه میبرد. برای مردم عقیدتی عمر انسان، حیات انسان چندان قدری ندارد. وقتی که کار به این درجه میرود تعداد کشتگان اهمیت زیادی عملی گشتن عقیدهش مهمتر از همه چیز دیگر است. اصلا خدا نگهدارتون کشوری رو که سرورش اساس زیاد عقیدتی میباشد.
از نظر خدایبردی خالق نظرف کارشناس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، مشکلاتی که امروز در روبروی لیبی است مشکلات قوم و قبیلوی لیبی است و میگوید
در صورتی که اگر مثلا در طرابلس در مرکز به هر صورت ارتش تواند یک منشار را به دست گیرد، یعنی منطقه های دیگر کاملا در دست تظاهرات کنندگان است و عاقبتش چی میشود؟ اگر تواند مثلا قدرت سیاسی و نظامی را در یک شهر به دست گیرد یا اینکه فقط مثلا قبیله خودش را تواند راهبری کند، آنگاه عاقبت لیبی تقسیم است. و
اما نیاز میرزای استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی میگوید قذافی را سرنوشت مبارک و دیگر سران کشورهایی که بیش از 30 سال در حاکمیت بودند و خودکامگی کردند انتظار است.
با نیروهای مخالفین باید گفتگو را آغاز میکرد در روزهای اول. این کار صورت نگرفت. جایی که خون ریخته شد، جایی که تلفات زیاد شد، آنجا با مصالحه آمدن خیلی مشکل است.
به این ترتیب ایده از تحلیلگران تاجیک میگویند قذافی زحمات بیش از 40 سالش را که توانست لیبیا را یک کشور غنی و مستقل کند در نهایت به دست خود برباد داد و آن هم با ریختن خون مردم خودش. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لیبیایی آغشته خون و واکنش و تحلیل واکنش تحلیلگران و کارشناسان تاجیک به تحولات این کشوری عربی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان برای اولین بار نشست مشترک کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های غیردولتی برگزار شده است. هدف اصلی جلب سازمان‌های غیردولتی اکولوژی برای پشتیبانی از اقدام‌های دولت در حل مشکلات اکولوژی دانسته می‌شود. در این نشست تاکید شده است که سازمان‌های اجتماعی نیروی نزدیک به جامعه هستند و می‌توانند در تهیه قانون‌های مهم به پارلمان و حکومت کمک کنند. نشست کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های جمعیتی در حال است که حالا موضوع زیست محیطی از مسائل داغ میانی تاجیکستان و ازبکستان است. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با تفصیلات بیشتری این موضوع.
برای اولین بار است که کمیسیه اکولوژی پارلمان تاجیکستان سازمان های غیر دولتی رسنده به مسائل اکولوژی را به همکاری دعوت کرده است و در پارلمان یک میز گرد با اشتراک اعضای کمیسیه اکولوژی پارلمان و رهبران سازمان های غیر دولتی حفظ محیط زیست برگزار شد. این در حالی است که به گفته شادی شبدولف عضو همین کمیسیه مسائل اکولوژی امروز با مشکلات گلوبالی یا جهانی گره خورده جنبه سیاسی را کسب کرده است. مغفرت خدیر و نماینده پارلمان هدف از همکاری پارلمان در حل مسائل اکولوژی با سازمان‌های غیر دولتی را چنین توضیح داد:
یک مقامات الهیده دولتی در الهیدگی گیریم یا یک ساختار الهیده دولتی در الهیدگی از اجرای حل همه اون проблемаهای اکولوژی که امروز در جامعه جای دارند با گوییم که خوبی برآمده نمی‌تواند و در این سمت رابطه مقامات دولتی با نهادهای جامعه شهروندی که در سوهای اکولوژی فعالیت می‌برند این به نهایت مهم می‌باشد.
علی خان لطیفی رهبری سازمان غیر دولتی برق کانسالتینگ و رئیس کلوبی سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی تاجیکستان گفت که در این میزگیر سازمان‌های غیر دولتی کمیسیای پارلمان را در جریان مشکلات اکولوژی جمهوری منطقه و جهان قرار دادند.
فکر میکنم اون چیزایی که اساسی هست این مسئله آب، دومین این مسئله بیابان‌زدایی و سومین البته این از بین رفتن گوناگونی بیولوژی. صفات آب نوشاکی امروز با طلبات یگان استاندارد جوابگو نیست. بی‌رحمانه ما همین جنگل‌زار خودمون نابود میکنیم و پس از اون میبینیم که خودمون هم سیل میبیاید، هم چراگاه‌ها بیکار میشوند، هم بادلیسی تر میشود.
جناب لطیفی مشکلی دیگر را ادعاهای اکولوژی ازبکستان با تاجیکستان در مورد نیروگاه راغان خواند. در همین حال معظمه برهانوه رئیس سازمان غیر دولتی اکولوژی از کمیسیای اکولوژی پارلمان دعوت کرد که به ادعاهای از یک سو به اساس و از سوی دیگر فرمایشی جنبش اکولوژی ازبکستان که انگیزه سیاسی دارد پاسخ بدهد. خانم برهانوه افزود:
ما باید اطلاعات دقیق را در رابطه با طرح ساختمان راغان در دست مردم و جنبش اکولوژی ازبکستان قرار دهیم. پارلمان در همکاری با سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی همین مطالب چاپی را آماده و به دست مردم برسانند تا مردم و جامعه جهانی بداند که ادعای جنبش اکولوژی ازبکستان جز سیاست چیزی دیگری نیست.
برخی از کارشناسان به همکاری خواندن سازمان‌های اکولوژی غیر دولتی از سوی پارلمان را یک نوع مقابله با جنبش اکولوژی ازبکستان خوانده، به اعتقاد همین کارشناسان این تلاش‌ها جز افزایش مخالفت به نتیجه در حل مسائل اکولوژی نخواهد رسید. اما تاتیانا علی خانوا کارشناس مستقل به این نظر راضی نیست و افزود:
سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی در بحث و مناظره‌های سیاسی شریک نمی‌شوند، بلکه نتیجه پژوهش‌های خود را به عنوان شهروندی که برای منفعت‌های ملی جمهوری خود تلاش می‌کند ارائه می‌کنند. از این لحاظ به نظر من همکاری با پارلمان سودمند است. از طرف دیگر سازمان‌های غیر دولتی‌اند که از کمبود جامعه حرف می‌زنند و دولت را برای حل این مسائل و مشکلات گلوبالی وادار می‌سازند.
در این میزگرد کمیسیای اکولوژی پارلمان به خلاصه آمد که از این بابت در مسائل داغ اکولوژی و تهیه قانون‌ها با سازمان‌های غیر دولتی همکاری کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بحثی دادگاهی از اپلیوس یک نشریه روس زبان تاجیکستان امروز ادامه کرد. انور تقوی مرادوف، یک مسئول وزارت کارهای داخلی که از بالای یک مطلبی از اپلیوس و دادگاه شکایت برده است، تقاضا کرده است تا از بالای رمزی میرزوبکوا مؤلف این مطلب نیز پرونده جنایی باز شود. همکارم رحمت کریمی دولت با تفصیلات بیشتر این موضوع.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
ببخشید شنونده ارجمند که با یک اشتباه تکنیکی گزارش ما در مورد اول پخش نشد و حالا این گزارش به سمع شما رسانیده میشه.
انور تقوی مرادوف، سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی، از دادگاه ناحیه فردوسی با ارائه درخواست تقاضا کرده است که در پرونده علیه روزنامه از اپلیوس ژورنالیست رمزیه میرزوبکوا هم جوابگر شناخته شود. قبل از این انور تقوی مرادوف به دادگاه علیه روزنامه از اپلیوس شکایت برده و گفته بود که در مقاله اینکویزیسیا یا تفتیشات که این نشریه چاپ کرده است، او و کارمندان ریاست او توهین و تهمت شدند. ژنرال تقوی مرادوف خواستار پرداخت 1,000,000 سومانی جریمه از سوی ازیاپلوس به نفع خود شده است. اما اکنون او میگوید باید مؤلف این مقاله نیز پاسخگوی نشر مطلبی به گفته او تهمت آمیز باشد. اما رمزیه میرزوبکوا، مؤلف مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا، میگوید آماده است در هر دادگاه برای نوشته خود پاسخ بگوید. خانم میرزوبکوا میگوید راجع به همه آن موردهای بحثناکی در مقاله ثبت شده اسناد و دلیل در دست دارد و آنها را پیشنهاد خواهد کرد. او میگوید:
سند دارم، نشان دادهای شخصان، همین درباره که همجا گفته شده است، تمام نامه خانوشون هست، دیکتافون هست، همه این چیزو هست. مثلا چی اساس که آوردگی هست، تصدیق هوای در دست من هست. ما تیار هستیم برای اون مخالف خودمون جواب چیم.
اما اکنون این سوال مطرح شده است که چرا جانب دعواگر در این قضیه اول به دلیل عدم حضور مؤسسی نشریه خواستار تعویق بررسی شد و به دنبال آن سندی وکالت محرر نشریه را زیر سوال برد و باز هم به این دلیل مرافع به تاخیر افتاد و اکنون میخواهد مؤلف مقاله نیز در این پرونده هم جوابگر باشد. در دو هفته پیش دعواگر این قضیه گفته بود امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس، باید در دادگاه حضور یابد. اکنون امید باباخانوف که در خارج از کشور به سر میبرد، به مقام اجرا کننده وظیفه سردبیر مرد محمد شایف را رسما تعیین کرده است. ولی اکنون جانب دعواگر میگوید که به درستی سند پیشنهاد شده به دادگاه در این مورد شبهه دارد و آن باید تشخیص کارشناسی شود. برخی از تحلیلگران میگویند این روند بیانگری آن است که جانب دعواگر در این قضیه از ابتدا به درستی در تهیه دعوای خود تدارک ندیده است و اکنون میخواهد با طول یافتنی وقت چنین شرایط را به دست بیارد. قیرانشاه شریزاده، رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست و استاد ژورنالیستیک در دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید
باید از اول مشخص میکردند که در نسبت کی دعوا پیش دارند. یعنی این نشانه از اون است که میخواهند که این ناآگاهی خود را از قانون با بهانه های گوناگون روپوش کنند و هدف دیده دانسته فشار آوردن به ژورنالیستان یا ترساندن چشم ژورنالیستان است و بس.
اما رمزیه میرزابکوا اکنون خود را برای پاسخگویی به سوال های دادگاه آماده میکند. او قبل از این با سوال های چند سازمان و نهاد دیگر در این مورد پاسخ گفته است. اتفاقا این چهارمین مقاله خانم میرزابکوف است که بحث آن تا دادگاه می رود. همچنین مؤلف مقاله ادوکات و پالنامو چنزاوید که سه قاضی دادگاه تاجیکستان ضمن آن خود را تهمت شده یافتند و به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند و بررسی آن در این دادگاه ادامه دارد، اما همچنان واکنش های زیادی بین المللی را در پی داشت، نیز به قلم خانم میرزابکوف تعلق دارد. خانم میرزابکوف که خود نیز سابقه کار در دادگاه را دارد، از سال 2002 به این سو نویسنده هفته‌نامه‌ای آسیا پلوس است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم موضوع مربوط به مطبوعات. هفته‌نامه نگاه و جمهوریت با اشاره به یک صحبت اخیری محی‌الدین کبیری زیر عنوان شوخی‌های شبهه برانگیز رهبری منتظر مطلبی نشر نمودند. این مطلب از آن نقل می‌کند که کبیری با سفیر وقتی آمریکا در تاجیکستان از نوک‌زوکی‌های وقت صحبت کرده و حالا پس از فاس شدن آن طریق ویکی‌لیکس آن را شوخی می‌داند. در این مطلب شوخی‌های کبیری را شبهه برانگیز عنوان نموده سفرهای او به ممالک شرق و غرب تنقید کردند. اما چون این مطلب‌ها بار اول نیست و بارها مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آنها را یک مرکه ضد این حزب عنوان کردند. حالا از مراد محمدشایف کارشناس تاجیک می‌پرسم که نگاه او به این نوشته و دیگر نوشته‌های مرتبط چی است؟
دائما بر ضد حزب نهضت یا بر ضد شخصا کبیری را مقاله را چاپ میکنند. ما میدونیم که خوارم چند ماه پیش بر ضد کبیری و سیف الله زاده مقاله چاپ کردند. به فکر من این یک چیز بادی است. ما نباید بینیم که اینجا یک کمپانیا میرود بر ضد حزب نهضت.
این به کدام خاطر است همین تبلیغاتی؟
به خاطر که امینا میخوان که نفوذ حزب نهضت دائما پستر کنند.
اما اگر به واقعیت نگاه کنیم، واقعا امروز حزب نهضت پرقوت است؟
اگر این خیلی بینیم از انتخابات پیشتره، از 2010 مثلا امینا دو جا گرفتن در پارلمان، دو جا پیش هم گرفتن، این هم دشوار گفتن. به فکر من مردم آزر به حزب نهضت چندان باوری ندارد. مردم نمیبیند از حزب نهضت که وای حزب نهضت درست منفیت های مردم خلق عادی را حمایت میکنند. مردم هم این را نمیبیند. به فکر من ما میبینیم بحران شده است. ما میبینیم که مردم ما قشاق است. ما میبینیم که آزر مثلا یکچند خانه ها را چی کردن، لیکن ما صدای حزب نهضت را نمیشنویم. لیکن این حزب پارلمانی است و باید بلند کند صدور
برای حفظ حقوق
شهروندان. شرط نیست وای اعضای حزب نهضت باشد یا اعضای دیگر حزب باشد یا به حزبی باشد.
اما این حمله های رسانه‌ای میتونه یکون تاثیر داشته باشد؟
من باور نمیکنم که حکومت میتواند حزب نهضت رو برند کند. من باور نمیکنم، چون که این اولین پلوسی ماه در تمام دولت های مستقیم دیگر این خیلی خیز نیست. تمام جای ما میره، ما میگویم که تاجیکستان با آزادانه حزب نهضت اسلام فعالیت دارد. این یک پلوسی برای جمهوری ما است و من باور نمیکنم که وضعیت ما تا اون درجه چیز شده است که حکومت همین چیز رو بیرد. بسید که من این یک چیز عادی است، این چیز دائمی هم میشنه.
اما اون در اون مقاله که نشر شده است کبیری را برای غربگرویش متهم شده است. در این باره شما چی فکر دارن که کبیری؟
بسید که من همینا میخوان که نفوذ کبیری رو در حزب نهضت رو پس کنن. همین مضمون قصید پیش جمعه نه پیش حزب نهضت.
بله بله،
کبیری و پارلمان با کار میکنند و همچون حزب مخالف است. به فکر من یک چیز ابدی است، استراتژی حکومتی است و باید دائما با اپنین قوم مقابلت نشان میکرد.
نظری مراد محمدشایف بود در رابطه با مطلب علیهی رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. و حالا در این لحظه از برنامه همکارم کیمر سیاتون نظر و اندیشه های خوانندگان سامونه اینترنتی رادیو آزادی را در رابطه با تحولات مهم کشور خلاصه می کند.
گزارش ویدیویی همکارم براد یوسفی درباره کار و روزگار صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان تاجیک از جمله مطالب سربحث تارنمای آزادی بود. بیشتر خوانندگان از این آوازخوان تاجیک ستایش کردند و از جمله خواننده به عنوان نام نوشته است که صدرالدین خیلی خوب می‌سراید. ظفر از مسکو گفته است صدرالدین گوهری صنعت تاجیک است. بینام اگرچه از استعداد صدرالدین توصیف کرده ولی نوشته که یک کارش معقول نشد. همه سرودهایش را به لهجه ایرانی می‌سراید. خواننده به عنوان ثانی از صدرالدین برای خوانی ترانه زندگی چیست از احمد ظاهر تنقید کرده است. خواننده دیگری ما با نام بزرگ مهر از رادیو آزادی خواهش کرده است که درباره سبحان سعید آوازخوان دیگری تاجیک هم مطلب تهیه شود. درخواست به دادگاه کشیدن خبرنگار از یپلوس رمزیه میرزوبکوا از طرف انور تقای مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت کارهای داخلی نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. عبدالله از مسکو نوشته است که متاسفانه در کشور ما یک فضای بی‌مسئولیتی حکم فرماست. خواننده به عنوان نقطه نظر گفته که مردم در سیمای مقامات حفظ حقوق دولت را می‌بینند. به جای سودبازی اساسناکی حرکت‌های کارمندان خود را بها داده از پی اصلاحی کمبودی‌ها شدن در کار است. فریدون گفته است این کاری بدی میلیسه‌ها می‌کرده را اگر ژورنالیستان گفته اصلاحش را طلب نکنند این میلیسه‌ها از این هم بدش را می‌کنند. طاهر از خوجا نوشته است البته این مردک سفارش حکومتداران را اجرا کرده ایستاده است چون می‌خواهد همین کمترین آزادی بیان را هم بوقی کند. خوانندگان ما خبری جریمه شدن یک ساکنی ولایت ختلان برای سیگارکشی در جای جمعیتی را نیز به بحث کشیدند. بیانی از دوشنبه نوشته است برادران من حیرانم مقصد تصویب قانون کم کردن تماکوکشان در جمهوری میباشد. اکنون در داخل بازار در بین مردم یک پرده کشیده جمع شده و صحبت کرده سیگار کشیم چی در کار همین قانون. اما شنونده عزیز اگر میخواهید که صحبت خوب بکنید و یا پیشنهاد و نظرهای خود را برای ما بنویسید لطفا به آدرس وبسایت azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
و حالا همکارم نرزلوی لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
تیمی فوتبالی ریگر تدزی ترسونزاده در دوری دومی مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان بر تیمی شکسنه چریپویتس روسیه با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی در شهر آبادان ترکمنستان برگزار شد. گل را حملگری پرتجربه پیرمراد برهانوف که در نیمه دومی دیدار به میدان آمد در دقیقه 69 به ثمر رساند. بازی دیگری گروه ب بین دو دسته ترکمنستان نبیتچی و مرو با نتیجه مساوی و بدون گل به انجام رسید. به این ترتیب در گروه ب تیم‌های میزبانان نبیتچی و مرو با 4 امتیازی پیش قدمند. دسته ریگر تدز با 3 امتیاز در جای سوم می باشد. هر سه برای دروخت به دوری بعدی تلاش دارند. در دوری آخرین سبقتی گروهی که 25 فوریه دایر می شود، ریگر تدز با مرو و نیبیچی با شکسنه رقابت خواهند کرد. محمد جان حبیب‌اللویف سرمربی ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته 18 فوتبال باز شاملند و افزود
از سبابی که کپیتان دسته خوشید محمودو در این اصول خود اشتراک کرده نمیتواند بعد مولیجه خیلی طولانی با دکتران اومان با اجازه ندادن که مشکو براید. از این سبب ما باید دسته رستم خجایف رو هم یکونه بوزینگر رو ما از دسته شورمان دعوت کردیم.
در سبقت گروهی تیمی گنجسر ارمنستان با 6 امتیاز در جای اول می باشد. برای روخت دوم در این گروه تیم‌های اولتین اسیری اشقابات، انشی مخشقلعه و آگاب گنبد ایران مبارزه می‌برند. خبر دیگر، دسته منتخب المپی تاجیکستان در نخستین بازی سبقت انتخابی المپی در شهر مسقط از تیم عمان با حساب 1-4 شکست خورد. حساب را در دقیقه 11 مهمانان کشودند. گل را از جریمه 11 متره صمد شاه ظهوروف کپیتانی دسته تاجیکستان به هدف رساند، ولی بعدن میزبانان تشبث را کاملا به دست گرفتند و به دروازه منتخب تاجیکستان 4 گل ورید کردند. بازی جوابی دسته های منتخب المپی تاجیکستان و عمان روز 9 مارت در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و همکارم نرزالله لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش بود. و شنونده گیرومی اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی پنجشنبه 24 فوریه. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. خدا حافظ تا برنامه دیگر.